سپاس از همراهیتون و حالا نوبت میرسه به برنامه بعدی. اول ایمنی.
اول ایمنی. حادثه تخریب سوله در بحران وقوع طوفان. عراق، شهرک صنعتی کاوه، شرکت ساخت و تولید رادیاتور. پانزده سال قبل مدیران اجرایی و تولیدی در شرکت تولید رادیاتور، وقتی که نیاز دونستن که باید یک سوله بسازن و راه اندازی کنن، تصمیم گرفتن با حداقل هزینه و سریع ترین مسیر ممکن سوله رو ایجاد کنن و اینطور شد که با استفاده از لوله داربست و پروفیل و ورق گالوانیزه یک سوله حدوداً 1000 متر مربعی رو ایجاد کردن. داخل این سوله کلی لوازم و تجهیزات برقی نگهداری می شد و البته اتاق رختکن کارکنان و رستوران و اتاق ورزش هم در این سوله پیشبینی کردند. بعد از چند سال بازرسان اداره کار در فرایند بازدید خودشون اعلام کردند که این سوله بدون مجوز ساخته شده و البته کاملا غیر ایمن هست و به کارفرمای وقت هشدار دادن که باید سوله رو تخلیه و سازی جدیدی در نظر بگیرن. ولی از یک طرف کارفرما توجهی به این موضوع نکرد و از طرفی هم خبری از پیگیری بعدی و بازدید دوباره نشد تا اینکه آبان 1401 از راه میرسه. از شب قبل سازمان هواشناسی وضعیت طوفان و وزش باد شدید و رگبارهای پراکنده رو اعلام کرده بود. سازمان مدیریت بحران هم وضعیت نارنجی رو اعلام کرده بود. مسئولین این شرکت هم با توجه به این وضعیت اعلام شده دستور دادن که داخل محوطه ها وسایل متحرک رو جابجا کنن و در و پنجره ها بسته باشه و حتی اعلام کردن پرسنل کمی زودتر از محل کار خارج بشن تا در نتیجه طوفان آسیب و حادثه‌ای برای همکاران رخ نده. افتهام آبان 1401، ساعت 16:45، عراق، شهرک صنعتی کاوه، محوطه کارخانه ساخت رادیاتور. طوفان شروع شده بود. در یک چشم به هم زدن به قدری جو عوض شد و طوفان شدیدی همه جا رو به هم ریخت و به یک بار سوله موقتی که یه جورایی 15 سال قدمت داشت به خاطر شدت وزش باد در هم تنیده شد و قسمتی از سقف سوله جدا شد و حدود 50-60 متر اون طرفتر پرتاب شد. دیوارهای سوله اومد پایین و قسمتی از سقف هم افتاد داخل سوله. خلاصه این وضعیت کمتر از 2-3 دقیقه به طول انجامید. وقتی پرسنل کشیک انتظامات وارد صحنه شدن، اصلا باورشون نمیشد که تا چند دقیقه پیش این سوله برپا بود و الان سوله کاملا تخریب شده.
آقا خیلی وحشتناک بود. اینقدر طوفان وحشتناک بود که داخل اتاق انتظامات فقط نگران این بودیم که نکنه سقف رو سرمون خراب بشه. وقتی سوله اومد پایین سری گوشیمو برداشتم و یه فیلم گرفتم و فرستادم برام مدیرمون. بعد زنگ زدم و ماجرا رو تعریف کردم که مهندس بهم گفت سری برو برق سوله رو از تابلو قطع کن، منم الان حرکت میکنم و میام کارخونه.
یک ساعتی طول کشید تا مدیر تولید هم رسید کارخونه. طوفان هم از شدتش کم شده بود و اون شب به جز 4 نفر انتظامات و مدیر تولید نفر دیگه داخل کارخونه نبود. به خاطر همین مهندس پیرزاده تصمیم گرفت که تا صبح صبر کنیم که نفرات بیان و آوار برداری رو انجام بدن و تجهیزات رو جابجا کنن و خلاصه بازسازی رو انجام بدن. حدود ساعت 9:30 شب بود که یه خانمی زنگ زد انتظامات شرکت.
اصلا سابقه نداشت جواد تلفنشو جواب نده. اون شب خیلی هوا طوفانی بود. هر چقدر زنگ میزدم جواب تلفنمو نمیداد. که زنگ زدم کارخونه، همکارش گفتن نه کسی کارخونه نیست.
حدود ساعت 10 بود که دوباره همسر آقای طالبی زنگ زد کارخونه و خواست تلفن یکی از همکارای شوهرش رو بگیره و از اونا بپرسه که خبری از جواد دارن یا نه. که آقای قاطع، سرشیفت انتظامات رو میگم، یه لحظه فکری به ذهنش میرسه. میره سمت سوله‌ای که تخریب شد و از اونجا زنگ میزنه به گوشی جواد طالبی.
چند بار همسر آقا جواد زنگ زد. با خودم گفتم بذار برم ببینم نکنه یه درصد توی انبار مونده و اتفاقی براش افتاده. رسیدم کنار آوار انبار، زنگ زدم به گوشیش. صدای زنگ گوشیشو از داخل انبار شنیدم. گفتم یا خدا، جواد اینجا زیر آواره. سری زنگ زدم مهندس پیرزاده. مهندسم گفت آتش نشانی خبر بده و منم خودم سری میرسونم کارخونه.
بله، بالاخره بچه های آتش نشانی میان و با کلی تلاش بیوقفه آوار رو کنار میزنن و جسم نیمه جون جواد رو پیدا میکنن. در این بین که به اورژانس هم اطلاع داده بودن، جواد رو بلافاصله با آمبولانس انتقال میدن بیمارستان. این حادثه یا به عبارتی بحران ناگوار باعث شد تا خانواده طالبی وداع تلخی با جواد داشته باشن و جواد طالبی جون خودش رو از دست
باید و نام خدا. سلام و عرض احترام دارم حضور شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم خوب، سلامت و پرنشاط باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، امروز هم در خدمت شما هستم با بررسی پرونده ای دیگه از سلسله حوادث ناشی از کار. از طریق سامانه پیامکی 30,036,37 موضوعات شما رو دریافت می‌کنیم که پرونده امروز یکی از این موضوعاتی بود که بر اساس مصاحبه با برخی از عوامل و شاهدین تولید شد. پرونده امروز مربوط میشه به بحرانی که در یک کارخونه اتفاق افتاد. بحرانی که با طوفان شروع شد و به علت عدم رعایت اصول ایمنی در کارگاه با ریزش سوله همراه میشه و یک نفر هم فوت میکنه. الزام قانونی و ماده 87 قانون کار رو از کلام وکیل پایه‌یک دادگستری بشنویم.
فهیمه بهمنش هستم، وکیل پایه‌یک دادگستری. ماده 87 قانون کار میگه که اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد دارن یک کارگاه جدیدی رو احداث کنن و یا کارگاه‌هایی رو که دارن رو میخوان توسعه بدن، باید ابتدا به ساکن برنامه کار و نقشه‌های ساختمانی و همچنین طرح‌هایی رو که در نظر دارن رو از لحاظ حفاظت فنی و بهداشت کار برای وزارت کار و امور اجتماعی ارسال بکنن. وزارت کار و امور اجتماعی هم موظف هستش که با بررسی های خودش ظرف مدت یک ماه نظر خودش رو اعلام بکنه. این رو باید حتما در نظر بگیرید که بهره برداری از این کارگاه ها باید با رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی صورت بگیره.
با توجه به این ماده قانونی، اما کارفرما نه تنها موضوع توسعه کارگاه و احداث سوله رو به اداره کار محل اعلام نکرد که برای ساخت سوله غیر ایمن ترین راه رو انتخاب میکنه و با استفاده از مصالح بسیار ناایمن اقدام به ساخت سوله میکنه. دقت داشته باشیم، یکی از اصول ایمنی در کارگاه ها استقرار سیستم مدیریت بحران یا سیستم مدیریت واکنش در شرایط اضطراری هست. یعنی باید از قبل برنامه‌هایی رو تدوین کنیم برای اینکه حوادث و بحران‌ها رو بتونیم کنترل یا مدیریت کنیم. با توجه به شرایط کارگاه و موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی باید بحران‌ها و خطرات محتمل الوقوع رو پیش‌بینی کنیم. براشون برنامه بنویسیم. چه برنامه‌ای؟ برنامه‌های کنترلی و پیشگیرانه و البته برنامه‌های واکنش و اقدام. مشخص کنیم که چطور میتونیم آسیب‌های ناشی از بحران و حوادث بزرگ رو کنترل کنیم یا شدتش رو کاهش بدیم. یکی از این برنامه‌های مهم در این حوزه این هست که نفرات سازمان رو آموزش بدیم. برای مدیریت واکنش در شرایط اضطراری حتما تیم‌هایی رو تعیین کنیم که اگر بحران اتفاق افتاد بلافاصله جایگاه‌هایی و نفراتی فعال بشن و نفراتی باید در محل کار حاضر بشن و اقدامات کمک رسانی رو انجام بدن. اگر مدیریت بحران در این کارخونه وجود داشت و البته فعال بود، انتظامات باید مطمئن می شد که فردی داخل سوله ها حضور داره یا نه. همه کارکنان از کارخونه خارج می شن، اما هیچ کس متوجه حضور جواد طالبی داخل سوله نشد. زمانی که سوله تخریب شد، کسی مطمئن نشد که آیا زیر این آوار کسی گرفتار شده یا نه. چرا؟ چون فکرشو نمی‌کردن که نفری داخل سوله مونده و اصرار همسر آقای طالبی و یک لحظه جرقه‌ای که در ذهن سرشیفت انتظامات زده شد ماجرا رو شفاف می‌کنه و پی می‌برن به این موضوع. حالا چند نکته رو با هم مرور کنیم که مشابه چنین حوادثی رو شاهدش نباشیم. اولین نکته اینه که در هر سازمانی باید مقوله مدیریت بحران رو فعال کنیم. براش برنامه بنویسیم، ارزیابی ریسک انجام بدیم که چه حوادث و بحران‌هایی میتونه اتفاق بیفته و چه آسیب‌هایی رو میتونه بر اون به دنبال داشته باشه. بعد بیام مشخص کنیم که چه اقداماتی انجام بدیم که آسیب‌ها رو از قبل کنترل کنیم یا شدتش رو کم کنیم. مثلا اجسام آویز رو مهار کنیم یا حذف کنیم. مثلا کمدها و قفسه ها رو به دیوارها و سقف و کف اتاق مهار کنیم. حتی امکان شیشه ها رو کم کنیم. مثلا شیشه تابلوهای روی دیوارها رو حذف کنیم یا از طلق استفاده کنیم. شیشه روی میزها رو حذف کنیم و یه سری اقدامات این چنینی. نکته دیگه اینه که حتما برای تمام کارکنان سازمان آموزش برگزار کنیم. کارکنان رو با بحران‌ها و حوادث پیش رو آشنا کنیم و یه سری اقدامات و واکنش‌ها رو بهشون یاد بدیم، بهشون بگیم که چه فرمان‌ها و دستوراتی لازم الاجرا هستن و نباید نسبت بهشون بی‌توجه باشیم. بعد بیام تیم‌های مدیریت بحران رو انتخاب کنیم، براشون نفرات جایگزین هم در نظر بگیریم که اگر تعدادی در زمان بحران بهشون دسترسی نداشتیم از نفرات جایگزین بتونیم استفاده کنیم. موضوع بعدی اینه که مسیرهای خروج اضطراری رو به وسیله تابلوها مشخص کنیم و به کارکنان هم آموزش بدیم. نقاط و اماکن پرخطر رو مشخص و علامت گذاری کنیم. از طرفی امکان این نور داشته باشیم که مکان تجمع امن رو تعیین کنیم که زمان وقوع بحران کارکنان رو بعد از تخلیه به اون قسمت مشایعت کنیم و سرشماری رو انجام بدیم که مشخص بشه چه نفراتی ممکنه درگیر حوادث و بحران شدن و زیر آوار گرفتار هستن. حوزه انتظامات با همکاری واحد منابع انسانی یه سازوکاری داشته باشن که پایان شیفت کاری بتونن استعلام بگیرن که چه نفراتی هنوز ساعت خروج نزدن و داخل محل کار هستن. حتما نباید یه چنین بحرانی اتفاق بیفته. ممکنه که یه نفر از کارکنان بعد از شیفت کاری در محل کار مونده و یه اتفاقی هم براش افتاده و اگر این رهگیری نباشه شاید تا چند ساعت کسی به دادش نرسه و جونش به خطر بیفته. و اما سخن پایانی. کارفرمایان محترم، توصیه میکنم که سیستم مدیریت واکنش در شرایط اضطراری رو در محیط کارتون استقرار بدید. موضوعی که در استاندارد ایزو 45001 بهش توجه شد و فرقی هم نمی کنه که یک ساختمان اداری داریم یا یک ساختمان تجاری هست یا یک کارگاه و کارخانه داریم. موضوع مدیریت واکنش در شرایط اضطراری برای هر سازمان و صنفی لازم و واجب هست. موضوع بحران امروز یک فوتی داشت و بالغ بر 210 میلیارد ریال خسارت مالی به بار آورد. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. سپاس از اینکه ما رو شنیدید. لطفاً موضوعات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30036 37 با ما در میون بگذارید. در این مسیر اگر به راهنمایی و مشاوره نیاز داشتید حتما کمکتون خواهیم کرد. تا برنامه دیگه همتون رو به خدای بزرگ می سپارم و روز و روزگار بر شما خوش.
لحظه ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد، قدرت صدا، قدرت پیشرفت. رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
به نام نامی تو آغاز میکنیم ای لحظه شکوه منده دمیدن خوشی ای شهید.
شهید نظر می کند به وجه الله.
آیا می خواهی سربازان لشکر رسول الله را بشناسی یا ببینی؟
پیامی از آسمان.
وصیت نامه شهید عباس خدایی. ای مردم بی تفاوت نباشید و هر کدام به دست خود تا می توانید بکوشید. کارگر در کارخانه و کشاورز در کشتزار، سرباز در جبهه، دانش آموز در مدرسه، روحانی در اجتماع، بالاخره همه در صحنه باشید.
اینجا جبهه است، جزیره مجنون تبار عاشقان، با پلاک هایی در برق آفتاب که لابلای سیم خاردارها تاب می خورند.
سپاس از همراهیتون. همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه لحظه های شما عزیزان هستیم و خدمت شما عرض کنم که موعد اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:11 خواهد بود. انشالله که در این لحظات ناب اجابت دعا ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. الهی یکتای بی همتایی، قیوم توانایی، بر همه چیز بینایی، در همه حال دانایی، ما را لحظه‌ای به حال خود وا مگذار. حضرت امام هادی علیه السلام می‌فرمایند نعمت‌ها را با برخورد درست باقی نگه دارید و با شکر نعمت‌ها اسباب فزونی آنها را فراهم آورید. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و از شما عزیزان در این لحظه دعوت میکنیم ویژه برنامه از آنگاهی رو از رادیو اقتصاد شنونده باشید. برنامه مسجد بازار تقدیم به شما.
موسیقی
در هیاهوی پر رفت آمد بازار صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالوی از نور ابدی تو را به ماندن میخواند.
خدا همین جا بین من و تو ساده ساده.
نزدیکتر بیا و همیانهای سکه‌گذار خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است.
خدا همین جا،
مسجد بازار،
خدا همین جا،
دریاست مجلس او، دریاب وقت و دریاب، هان ای زیان رسیده، وقت تجارت آمد. به نام نامی رزاق، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام. ساعتم خواب رفته، عقربه هاش حرکت نمی کنه. حتما باتریش تموم شده. رنگ و رخسار آسمون که میگه تا اذان ظهر چیزی نمونده و کم کم باید خودم رو برسونم مسجد. امروز عبای قهوه‌ای رنگ آقا جون خدا بیامرز رو پوشیدم تا به یادش دو رکعتی نماز بخونم و صفا کنم. یاد اون روزایی میفتم که دستمون رو میگرفت از جلوی حجرش تا مسجد، ما رو از کوچه پس کوچه ها، از زیر گذر لوتی ساله تا دواخونه مرحوم طیب کرمانی پیاده می برد و از اونجا یه لیوان یخ در بهشت با بوی خوش آب لیموی تازه به همون می داد که جیگرمون خنک می شد و سر نماز حواسمون جمع. این کار هر روزمون بود و به محض رسیدن به صف نمازگزاری مسجد دهنمون باز می موند از شکوه و جلوه مسجد. از اون روز تا امروز خیلی چیزا عوض شده، اما صفای سجاده ها و قنوت های نماز جماعت اینجا هنوز همون عطر بچگی ها رو داره و بهترین جا برای تازه شدن همینجاست، اینجا تو مسجد بازار. با هر از اون دل بیتاب پریدن میشه، با هر از اون به آدمای بیبال و پر فرصت پریدن عطا میشه و صعود به بلندای بندگی سهل و آسان‌تر میشه. نزدیک ظهر که میشه خورشید مهربون‌تر میتونه. گرمای تابش خورشید نشونه است. تلنگری برای این نکته که وقت راز و نیاز و نماز اول وقت نزدیکه. حی علی السلام. تو هم از بنده های مخلص خدا باش با برپا داشتن نماز اول وقت، چرا که امام باقر علیه السلام فرمودند اولین چیزی که بنده در قیامت از آن سؤال می شود نماز است، پس اگر قبول شود اعمال دیگرش نیز قبول می شود.
مسجد بازار،
هموطنان عزیز که با ما همراه هستید، اینجا شهر تبریز هست، مسجد جامع شهر تبریز. در حیات بسیار زیبای این مسجد دارم با شما صحبت میکنم. این مسجد یکی از مساجد قدیمی و بزرگ شهر هست که به هر حال فعالیت‌های زیادی انجام میشه، مجموعه بسیار زیبایی که در کنار هم قرار گرفته. یکی از امکانات مسجد جامع شهر تبریز وجود کتابخانه بزرگی هست که ما شاهد هستیم جوان‌های زیادی میان از این کتابخونه، قرائتخونه استفاده میکنن. روحانی محترمی که مسئول این کتابخانه هستن، حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم. و علیکم السلام.
خیلی ممنونم از شما حاج آقا. من خواهش میکنم زمین این که خودتون رو معرفی میکنید با کتابخانه مسجد جامع شهر تبریز از زبان شما آشنا بشید.
بله، بنده علمی هستم، مسئول کتابخانه جعفریه تبریز، همون دیانت سابق کتابخانه مسجد جامع تبریز، که این کتابخانه از قدیمی ترین کتابخانه تبریز و استان میباشد.
تقریبا مثلا اگه بخواید قدمتش رو بگید آقا چند سال؟ سال تأسیسش برمیخوره به
بیش از 800 سال این کتابخانه قدمت داره. در سال 80 و 81 مجدداً بازسازی شد، به نام کتابخانه جعفری تغییر نام یافت و ما در این کتابخانه حدود 15 هزار نفر الان عضو داریم و این کتابخانه بیشتر کتاب‌های مذهبی و معنوی، تفاسیر، فلسفه، ادبیات، کلام و این گونه مسائل و کتاب‌های متفرقه هم وجود داره. حدود 500 جلد کتاب‌های خطی، سربی و سنگی هم به صورت ویژه نگهداری میشه و میکروفیلم هم شده که این کتاب‌ها در اختیار اهل کتاب و محققین قرار میگیره. حدود بیش از 35,000 جلد در اینجا کتاب وجود داره و این کتابخونه ارسلام خدمت شما طوری آنلاین شده که در فضای مجازی از هر کتابخانه‌ای که در ایران وجود داره میتونن ارسلام خدمت شما به این کتابخانه ورود کنن و از کتاب‌های این کتابخونه هم استفاده کنن.
حاج آقا، نقش مساجد در اقتصاد مملکت ما نقش پررنگی هست. خیریه هایی که وجود دارن، صندوق هایی که در مساجد مختلف هستن، کمک های خیرین بزرگوار، بالاخره این مسجد در قلب بازار تبریز واقع شده. بازاری ها رفت و آمد میکنن اینجا. در این مورد هم صحبت بفرمایید. چقدر کمک های اقتصادی، فعالیت های اقتصادی اینجا انجام میشه؟
من این مطلب حضرت عالی رو اگر در یک جمله خلاصه کنم، ما اگر نگاه کنیم دوران حاکمیت و مدیریت انبیای الهی، خصوصا پیامبر آخر زمان حضرت رسول مکرم اسلام، ببینید قطعا این نیازهایی که جامعه امروز بشر نیاز داره، اون وقتها هم بشر به اینا نیاز داشت. حالا ممکنه الان یه مقدار کارها بیشتر شده و تنوع کاری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی بیشتر شده، اما در هر حال اکثر اون نیازهای ضروری و ذاتی که انسان‌ها دارن اون در زمان انبیا هم بوده. در زمان خصوصا پیامبر ما همه امورات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، معاملات، صلح، جنگ، مبارزات، همشون در مساجد ایجاد میشد. مساجد ما در اوائل انقلاب و پیروز انقلاب هم همون نقشی را ایفا کردن و الا انقلاب پیروز شدنی نبود که. این همه دشمنانش که در داخل خارج داشتیم نمیشد انقلاب به این زودی پیروز بشه، ولی الحمدلله مردم واقعا همشون از مسجدی بودن، آمدن مسجد و در مسجد همه هسته ها و همه حرکت ها شکل گرفت. به انقلاب ما در دنیا که به انقلاب تنها و نمونه است و مردمی ترین انقلاب دنیاست، انقلاب ما از مساجد شکل گرفت و مساجد ما نه تنها در اقتصاد، در همه مسائل جامعه اسلامی شکل داره، خصوصا مسائل اقتصاد هم همینطوره.
خیلی از شما سپاسگزارم، تشکر میکنم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای علمی که مسئول کتابخانه جعفریه مسجد جامع شهر تبریز هم هستن. تشکر میکنم حاج آقا، خیلی ممنون.
منم حضرت عالی و هم از همه شنوندگان عزیز تشکر میکنم.
گرونی یکی از پدیده‌های نامبارک اقتصاد و مربوط به دوره خاصی هم نیست. تا خرید و فروش بوده، گرونی هم بوده. برنده اونایی هستن که در بحبوحی گرونی گرونتر نفروشن و جنساشون رو احتکار نکنن به امید فروختن بیشتر از توان خرید ما.